گفتگوی فرهنگی.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
خب اهم و مهم بکنید، شما الان به من بگید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
بفرمایید فروردین شود اسفندهای ما، نه بر لب بلکه بر دل گل کند لبخندهای ما. بفرمایید هر چیزی همان باشد که می خواهد، همان یعنی نمانند من و مانندهای ما. بفرمایید تا این بیچرا تر کار عالم عشق رها باشد از این چون و چرا و چندهای ما. سر مویی اگر با عاشقان داری سر یاری، بیفشان زلف و مشکن حلقه پیوندهای ما. به بالایت قسم سر و سنوبر با تو می بالند، بیا تا راست باشد عاقبت سوگندهای ما. شب و روز از تو میگوییم و میگویند کاری کن، که میبینم بگیرد جای میگویند های ما. نمیدانم کجایی یا کی، آنقدر میدانم که میآیی که بکشایی گره از بندهای ما. بفرمایید فردا زودتر فردا شود، امروز همین حالا بیاید وعده آینده های ما. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان فرهیخته دلاگاه و دوست داشتنی شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو بر بلندای امواج شبکه رادیویی گفتگوی صدای اندیشه ها، برنامه گفتگوی فرهنگی بنا به رسم معهود، سنت مألوف و همیشگی، در این برنامه میکاویم میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو از منظر مهمانان عالی مقام، کارشناسان خبره و خیریتی که شرف حضور دارن در استودیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه میشن. بنامون در این گعده های گفتگو محور روایت و روی کرده نقادان است، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. اجازه میخوام پیش از آن که عرض بکنم با چه محور چه مهمانانی افتخار این همنشینی شبانه با شما عزیزان رو داریم، دو نکته رو بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 30000 1035، شماره آشنای رابطه عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آراء، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکاران مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا همینک میتوانید ما را هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیل شنیدن برنامه محبوبتون مانند گفتگوی فرهنگی رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشود، به سبب قرار گرفتن در ایستگاه تقویمی 8 آبان، سال روز درگذشت قیصر همیشه آفتابی ادبیات ایران، زنده نام قیصر امینپور، بر بلندای شعر، معرفت شعور و حاصل حضور او در عرصه ادبیات معاصر کشورمون استواره، و با این محور از دو مهمان عالی مقام میزبانی میکنیم. نامی آشنا که پیش از این هم افتخار همنشینی با ایشان را داشتیم به شخص فراوان از او آموختم، سرکار خانم دکتر سید شبنم لاجوردی، شاعر و از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه، و همچنین جناب آقای دکتر سعید قنبری عضو محترم هیئت علمی دانشگاه. ایشان هم نویسنده و شاعر منتقد ادبی، افتخار همنشینی رو داریم. خانم دکتر لاجوردی، عرض سلام و شب خیر من رو پذیرا باشید، وقتتون به عشق و بهشت، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام و عرض ادب حضور حضرت عالی جناب استاد خرمی بزرگوار، البته حقیر تلمذ میکنم همیشه در محضرتون
بزرگوار.
و بسیار از شما بزرگوار آموختم. من از حضورتون اجازه میخوام اگر امکان داشته باشه بعد از سلام علیک آقای همکار بزرگوارم آقای دکتر قنبری، ابتدا با یک شعری از قیصر شروع کنم.
با افتخار حتما. من هم اجازه میخوام که عرض ادب و احترام داشته باشم محضر شما جناب دکتر قنبری. شبتون به کام و به دل، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما استاد بزرگوارم استاد خرمی و همچنین تمام شنوندگان عزیز برنامه.
بسیار
خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، خدمت طریق ماست. از بنده نوازی هر دو بزرگوار سپاسگزارم. قطعا حداقل من اون به شخص استاد نیستم، این رو صادقانه عرض میکنم، و آنچنان که وعده داده شد از زبان سرکار خانم دکتر لاجوردی، آنچنان که من هم ابتدای برنامه رو به غزلی از قیصر امینپور نازنین مزین کردم، با روایت سرکار خانم دکتر لاجوردی هم تلیه کلام ایشان رو بر غزلی از قیصر همیشه آفتابی ادبیات ایران استوار میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین، من از عهد آدم تو را دوست دارم، از آغاز عالم تو را دوست دارم. چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم تو را دوست دارم. نه خطی نه خالی نه خواب و خیالی، من ای حس مبهم تو را دوست دارم. سلامی صمیمی تر از غم ندیدم، به اندازه غم تو را دوست دارم. بیا تا صدا از دل سنگ خیزد، بگوییم با هم تو را دوست دارم. جهان یک دهان شد هم‌آواز با ما، تو را دوست دارم، تو را دوست دارم. در خدمتتون هستم.
بسیار بسیار سپاسگزارم، تلیعه درخشان بود. من بر همین نمط کسب اجازه میکنم از جناب دکتر قنبری با خانم لاجوردی بحث رو آغاز میکنم، سپس همدلانه با هر دو سرور عالی مقام همراه خواهیم شد. صحبت کردن درباره گنج‌های ادبیات معاصر ما، چه در حوزه نظم چه در حوزه نثر، قطعا فقط بر یک نام به بلندای قیصر امینپور بزرگوار استوار نیست. اما اگر بخوایم آنچه که بر گذار و گذر زیست قیصر امینپور استوار شده در مورد کاوش قرار بدیم، حداقل ما یک رنگین کمان و طیف بسیار بسیار متنوعی رو شاهد هستیم. و آنچنان در هر عرصه‌ای که امینپور عزیز وارد شد درخشید، بعد از او بسیاری از گروه‌ها سعی کردند هر یک او را مصادره به مطلوب به نام خود کنند. یعنی جریان شعر انقلاب با محوریت دفاع مقدس امینپور را شاعر دفاع مقدس نامید. جریان شعر انقلاب با محور نگرش آیینی و مذهبی امینپور رو شاعری آیینی و مذهبی سرا در حقیقت نامید. حوزه ادبیات کودک و نوجوان قیصر امینپور رو مصادره کرد به عنوان شاعر کودک و نوجوان، در حالی که خود قیصر امینپور همیشه در کلاس‌هاش هم میگفت، حداقل من به عنوان کسی که این افتخار داشتم تلمس کردم کلاس‌های او رو، که من جهان ایدئولوژی انقلاب رو زندگی می کنم. ایدئولوژی که بر گفتمان فرهنگ استواره. به همین سبب تو دوران 8 ساله اصلا دست می شویم از شعر تعلیمی، شعر تربیتی، شعر تبیینی، کاملا گام می گذارم به شعر تهییجی. به همون میزان در دوران بعد از جنگ هم می آیم شعری می گویم که اون آلام، اون دردها، اون مصائب مردمانی که 8 سال دفاع مقدس رو پشت سر گذاشتن رو تجربه بکنن. وقتی فقر مباحث دینی رو در حوزه کودک و نوجوان در مباحث تعلیمی تربیتی میبینم، میرم مثلا منظومه ظهر عاشورا یا اصلا روایت شعر نوجوانم رو بر حوزه ادبیات دینی استوار میکنم. و به همین سبب حتی در جایگاه یک منتقد ادبی، اون منتقدی مصلح است، مصلح اجتماعی تا یک منتقد فرهنگی.
به همین سبب من میخوام در گذار و گذر در این زیسته چه حرفه‌ای، یعنی جهان ادبیات آثار ادبی جناب امینپور بزرگوار، چه آنچه که اصلا شخص زیست هویت شخصی خودش بود، برای تلیه کلام هم از زبان شما هم از زبان جناب دکتر قنبری بشنویم و تاثیر و تأثیری که بر جریان شعر حداقل شعر خودش داشت. در خدمت
از ماست. سپاسگزارم، استفاده کردم از توضیحاتتون جناب استاد
خرمی.
من بر خودم لازم میدونم ابتدا یک گذرا بر زندگی نامه ایشون یک گذری داشته باشم، به دلیل اینکه مخاطبان شما و شنوندگان محترم و عزیزمون فقط شنوندگان ویژه نیستن و ممکنه شنوندگان هم باشن. استاد دکتر قیصر امینپور در اردیبهشت 1338 در جنوب، در خطه جنوب، که ما حالا استاد محمد علی بهمنی رو هم از خطه جنوب داشتیم، بله استاد محمد احمد محمود رو هم از خطه جنوب داشتیم، در واقع متولد شدن و در 8 آبان 1386 در تهران روحشون شاد باشه جان به جان فرین تسلیم کردن. دکتر قیصر امینپور نویسنده و شاعر و ادیبی بودن که بسیار تاثیرگذار در دوره انقلاب بودن و منتخب هفتمین همایش چهره‌های ماندگار در سال 1387 و همچنین برگزیده و منتخب اولین دوره جشنواره بین‌المللی شعر فجر در بخش آینی بودن. دکتر امینپور عزیز رو میتوان یکی از شاعران برجسته پس از انقلاب ازشون یاد بکنیم و نام ببریم. دکتر قیصر علاوه بر احساس سرشار و عمیق و ادراک ژرفی که نسبت به محیط پیرامون خودشون داشتن، یک انسان شریف هم بود. حضرت عالی سر کلاساشون که بودین حتما به این مطلب در واقع پی بردین. دکتر قیصر یک شاعر اهل تفکر بود استاد خرمی عزیز و شعرش پشتوانه فلسفی داشت. دکتر امینپور درک صحیح تری از شعر کهن داشت و در واقع درک صحیح تری و ادراک عمیق تری حتی از حافظ داشت. حافظ همونطور که مستحضر هستید همه شعرش تفکر و متافیزیک و خودشناسی هست. درون حافظانه ای داشت استاد امینپور، با اینکه زبانش زبان روز بود و با زبان عامیانه سخن میگفت.
بله
بله، حالا خود عشق در شعر قیصر، عشق در شعر حافظ میتونه یک مقوله باشه که خودش یک موضوع میشه در موردش صحبت کرد، ولی یک نهاد پنهانی در شعر قیصر هست، مثل همون نهاد نیکویی که در حافظ و بیدل ما میبینیم و این وجه تمایز ایشون با دیگر شاعران هستش. آدم رسانه‌ای نبود، در تصویر زیاد خودش رو جلوه نمیداد و مطرح نمیکرد. قیصر سعی میکرد شاعر متفکر زمانه خودش باشه و در واقع تفکر و دیدگاه قیصر نسبت به محیط پیرامونش بسیار ژرفه. عرض کنم خدمتون که به عنوان یک شاعر دوست می‌داشت که شعرش جلوتر از شخصیتش باشه، یک انزوای فردی و انزوای عرفانی حاصل از شناخت و معرفت و درک یک حقیقت ناب ما در شعر قیصر می‌بینیم که حاصل اون شناخت عمیقی شاید از حافظ و سعدی بود. در واقع هر کسی که پاشو در آغازینه شعر سعدی و حافظ میگذاره، استاد خرمی عزیز، اولین گزینه‌ای که درش مشهوده اینه که تنها میشه.
بله بله.
و خب قیصر دوستان زیادی داشت در انجمن شاعران، حتی در تشییع جنازه دکتر امینپور افراد بسیاری در واقع شرکت داشتن، ولی با این وجود که رفقای زیادی داشت تنها بود و در واقع در دفتر شعر جوان دوستانشون شادروان زنده‌یاد محمدعلی بهمنی، آقای استاد ساعد باقری، استاد کاکایی، همه اینها بودن، در جمع بود ولی تنها بود. و در واقع جا داره برای مخاطبان عام هم من اشارتی به مجموعه آثار ایشون داشته باشم. طوفان در پرانتز که یک نثر ادبی هست در سال 65 منتشر شد، منظومه زهر روز دهم که شعر نوجوان هست در سال 65 منتشر شد، مثل چشمه مثل رود که باز شعر نوجوان در واقع در سال 1368 منتشر شد، بی بال پریدن که یک نثر ادبی هست در سال 70، مجموعه شعر آینه های ناگهان در سال 72، به قول پرستو سال 1375، گزینه اشعار و عرض کنم خدمتون که مجموعه شعر گلها همه آفتاب گردانند و همینطور آخرین اثر جاودانه ایشون که دستور زبان عشق بود که در سال 1386 به چاپ رسید و مجموعه اشعار سال 80 تا 85 ایشون بود. اگر امری هست من در خدمت.
بسیار عالی، سپاسگزارم. نه بابت این مرور چه در ساحت جنس تحلیلی چه روایت تطبیقی تاریخی. من با همین مؤلفه جناب دکتر قنبری شما رو خطا قرار میدم، گفت که کوتاهی قبل از آغاز برنامه داشتیم چند مؤلفه رو فرمودی که بر اونها استوارترید. من با یکی از مؤلفه ها که شاید میتونه تکمیل کننده فرمایشات سرکار خانم دکتر لاجوردی باشه خیش. و اون هم آغاز گام نهادن به فعالیت های قیصر امیرپور در حوزه ادبیات، حالا نظم، نثر، غلبه نظم او بسیار بسیار سترکتر نسبت به آثار نثر او هست، هرچند که شاعریت رو در هر دوی اینها داره. ما بیشتر این کاوش رو بر الگوهای پس از انقلاب استوار بکنیم. در خدمتتونم.
بله. استاد قیصر امینپور در سال 1358 به همراه دوست خودش آقای سید حسن حسینی با آغاز فعالیت حوزه اندیشه و هنر اسلامی به جمع گروه شاعران حوزه پیوستند و با کمک همدیگه در شکل‌گیری و استمرار فعالیت‌های واحد شعر حوزه هنری تا سال 66 بسیار تاثیرگذار بودند و همراه با دیگر و در این طی این مدت همراه با دیگر شاعران فعال حوزه هنری در شب شعرهایی که برگزار می‌کردند گروه قوی رو تشکیل داده بودند. بله. البته من یک مصاحبه دیدم از یکی از دوستان استاد قیصر امینپور که بیان میکردن ایشون پیش از اینکه به طور کامل وارد حوزه شاعری بشن در دوره جوانی بیشتر گرایش به نقاشی سیاه قلم داشتن، یعنی در واقع شعر رو در حاشیه نقاشی دنبال میکردن. فکر کنم مصاحبه‌ای بود از آقای استاد یوسف میرشکاک.
بله.
و خب حضور در جمع گروه ممتازی از شاعران کشور که مجموعه شده بود از شاعرانی که افکارشون با باورهای انقلاب اسلامی و امام خمینی پیوند خورده بود باعث شدش که یک جریان جدی در ادبیات معاصر کشور به وجود بیاد. این جریان انقدر اهمیت داشت که شاعرانی که در شهرستان زندگی میکردن برنامهشون رو طوری تنظیم میکردن که در جلسه شعرخوانی شاعران که طبق گفته خودشون پنج شنبه ها بود حضور داشته باشن. و باز هم مصاحبه دیدم از استاد سراج هنرمند برجسته کشورم که میفرمودن شاعرها اشعار خودشون رو خوانش میکردن و استاد اوستا اشعار رو غلط‌گیری میکردن.
بله.
در همین دوران استاد امینپور مسئولیت شعر هفته نامه سروش رو بر عهده گرفتن و اولین مجموعه شعر خودشون رو در سال 1363 به نام در کوچه آفتاب منتشر کردن که متشکل از رباعیات و دو بیتی های ایشان بود و به دنبال اون تنفس صبح رو منتشر کردن و یک سری آثار دیگه که خانم دکتر فرمودن پیش از من.
بسیار عالی، سپاسگزارم. صادقانه عرض میکنم خودم رو خیلی نسبت به استاد امینپور نزدیک می‌دیدم، چون اون سه روز آخر زیست ایشون در بیمارستان من و جناب آقای محقق تنها کسایی بودیم که بالا سرشون بودیم. حالا زمانی هم که در نهایت جان به جان آفرین تسلیم کردند این هم بود، ولی فرمایش جناب میرشکاک اولین بار می‌شنوم الغی که ایشان پیش از شاعری به جهان نقاشی و سیاه قلم داشت. بسیار هم طبع بلندی داشت قیصر امینپور و کمتر از خود حداقل در جمع که هیچ وقت این گونه نبود. گاهی گداری حالا چند نفری هم کنار هم دیگه جمع می‌شدیم باز هم از خود گفتن رو پرهیز می‌کرد و شاید این همان بخش دیگری از آن تنهایی است که سرکار خانم دکتر لاجوردی بهش ارجاع و اشاره داشت، چون هرچه سلوک فردی باشه از خودگویی کمتر میشه اگر بر بلندای معرفت عرفان نباشه، ولی معرفت بسیار بسیار شناسا و دوریه که امروز کمتر حداقل میان بسیاری از عزیزان شاعرمون که در همان گام نخست شاید اسمی در بکنن چنان درگیر تبختر میشن که اصلا فراموش میکنن چگونه به اون مرتبت رسیدن و خب با همون سرعتی هم که میان با همون سرعت هم فراموش میشن. اما خانم دکتر لاجوردی برسیم به عرضی که ابتدای در حقیقت سخنانم و طلبیدن فرمایش نخواستین شما برش استوار بودم، یعنی مصادره کردن به مطلوب قیصر امینپور در نگرش‌های مختلف، مسئله که خودش بسیار ازش بری بود.
بله.
و میگم حتی در مواردی چنان تنگ و ترش میشد که اون جمع رو ترک میکرد. بله. اتفاق تو حوزه هنری هم افتاد، محافل دیگری هم بودن و اصلا رسانه گریزی ایشون هم به همین سبب بود که کمتر تمایل داشت او رو فقط به عنوان مثلا شاعر دفاع مقدس، مثلا شاعر شعر آینی یا فقط شاعر ادبیات نوجوان قلم بزنند، صدا بزنند، در حالی که خب اگر ما امروز راجع به ادبیات نوجوان صحبت میکنیم، بسیاری از نویسندگانی که در این حوزه شناسا شدن به واسطه سروش نوجوانی بود که اصلا قیصر امیرپور اون رو پایه‌گذاری کرد، ولی مدام میگفت این برای انقلاب است، برای فرزندان انقلاب است و میگم برای گفتمان فرهنگ انقلاب. من با این نگاه میخوام شما رو خطاب قرار بدم که چرا شاعری با تمام وجوه درخشان باز هم تلاش جمعی بر این مسئله صورت میگیره که بخوان اون رو فقط به نام یک بخش، یک عضو، یک کلید واژه فقط محدود بکنن و به دیگر گستره های تکثر و تعدد شعرش اصلا توجهی نش.
خواهش میکنم استاد خرمی عزیز، من تصور میکنم که چون استاد دکتر امینپور در واقع نگاهشون به حافظ خیلی ژرفه، درسته که زبانشون زبان روزه و یکی از ویژگی های شعر حافظ این که حافظ رنده و در شعرش در پرده ای از ابهام و ایهام قرار داره و ما این ایهام رو در شعر قیصر هم میبینیم، یعنی کنایه و گوشه میزنه ولی در واقع کلام قاطع نداره نسبت به چیزی که حالا عنوان کنه. عرض کنم خدمتون در این زمینه میتوان گفت که خب اشعار قیصر، من میخوام اینجا به یه قضیه مرگ مؤلف اشاره کنم.
خواهش میکنم
در واقع قبل از اینکه به قضیه مرگ مؤلف اشاره کنم، میخوام این درد و رنجی رو که این شاعر متحمل میشه و نسبت به محیط پیرامون خودش احساس میکنه رو، ما یه آیه در قرآن داریم، میگه یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کتحا فملاقیه، ای انسان تو در راه پروردگارت رنج بسیار میکشی پس او را ملاقات خواهی کرد. این درد و رنج رو یک شاعر و یک هنرمند شاید بیشتر از عوام جامعه متحمل میشه،
درست.
چون روح لطیفتری داره و مشام عاطفه او تیزبین تره و مداقه ایشون نسبت به محیط پیرامونش بیشتره، بی خیال نمیتونه بگذره از وقایع پیش روی خودش و روزگار هم ظاهراً خیلی با او خوب تا نمیکنه. در یکی از اشعارش میگه انگار این روزگار چشم ندارد من و تو را یک روز خوشحال و بیملال ببیند، زیرا هر چیزی و هر کسی را که دوستر بداری حتی اگر یک نخ سیگار یا زهر مار باشد از تو دریغ میکند، پس من با همه وجودم خودم را زدم به مردن تا روزگار دیگر کاری به من نداشته باشد. این شعر تازه را هم ناگفته میگذارم تا روزگار بو نبرد، گفتم که کاری به کار عشق ندارم.
بله،
اینها رو میشه در شعر قیصر دید و در واقع دکتر امینپور مستحضر هستید، در سال 77 در جاده شمال دچار سانحه تصادف میشن.
بله.
و رنج این آسیب شدید جسمی رو تا آخر عمر به جان و تنشون میخرن و چندین بار هم جهت عمل جراحی اقدام میکنن، حتی به خارج از کشور مراجعت میکنن. نگاه ویژه مقام معظم رهبری نسبت به هنرمندان و شاعران استاد خرمی جای تحسین و بسی ستایش داره و هماره جلسه های شعرخوانی مداوم داشتن با شاعران برجسته و در جلسه ای که دکتر قیصر در حضور رهبری شعر خواندن، دکتر حداد عادل و حمید سبزواری و اینها هم تشریف داشتن.
بله.
این شعر باز هم اشارت مستقیم ندارن، ایشون شعر میخواهمت چنان که شب خسته خواب را، میجویمت چنان که لب تشنه آب را، در واقع میخونن که مورد تحسین مقام معظم رهبری هم قرار میگیره. و میخوام اینو خدمتون عرض کنم که چرا ما دون پای تران باید هنرمند و شاعر رو دوچار و درگیر حاشیه کنیم، ماجرای اخراج ایشون از حوزه هنری و یا اینکه حالا خودشون باهاشون حالا تساهل نشد و بیرون اومدن.
بله، بله.
و بعد از اون اخراج ایشون از مجله سروش نوجوان که آقای دکتر قنبری اشاره فرمودن، بعد از اون چالش هایی که در دفتر شعر جوان و انجمن شاعران برای ایشون ایجاد میشه. اگر استاد خرمی عزیز، ما هنرمندی رو مثل قیصر از فلان مکان هنری اخراج کنیم، دکتر امینپورها نیازی به اتصال به اون جایگاه ندارن، این ما هستیم که ضرر میکنیم. شهپره در وصل آفتاب نخواهد، رونق بازار آفتاب نکاهد. یک ویژگی که تخلید و جاودانگی رو به شعر قیصر میبخشه، چون شما مستحضرید هنری که عشق داره و به دریای بیکران عشق متصله جاودانه میشه. و همینطور درد و رنجی رو که قیصر تجربه میکنه. حافظ میفرماید هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما.
درود.
حالا اگر فرصتی باشه من در زمینه مرگ مؤلف هم
حتما باز خواهیم گشت. یک رفت و برگشت و درنگی کوتاه و رسانه‌ای داشته باشیم. بی هیچ تردیدی با این نگرش هم با شما همدل خواهیم شد. با یک فاصله گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراهان فرهیخته، دلاگاه و دوست داشتنی شبکه رادیویی گفتگو، بی نهایت بابت همدلیتون با گفتگوی فرهنگی برنامه که در حال شنیدنش هستید سپاسگزارم. به بهانه سال روز درگذشت قیصر همیشه آفتابی، ادبیات ایران زنده نام قیصر امینپور، در ایستگاه تقویمی 8 آبان مروری بر زندگی و آثار این شاعر بزرگ، تأثیر و تأثری که بر ادبیات معاصر کشورمون داشته در شرایطی به بحث گذاشتیم که از سرکار خانم دکتر سید شبنم لاجوردی، شاعر و عضو هیئت علمی دانشگاه، جناب دکتر سعید قنبری، شاعر، نویسنده، منتقد ادبی و عضو هیئت علمی دانشگاه میزبانی میکنیم. جناب قنبری، بخش دوم برنامه رو با تلیه کلام شما پی بگیریم. من میخوام در کنار فرمایشات سرکار خانم دکتر لاجوردی، گاه بیمهری هایی که نسبت به قیصر امینپور بزرگوار شد، با فصلی که حداقل در حوزه رسانه بیشترین جنس شناسایی از قیصر امینپور، دوران حضور و تنفسش دم زمان با 8 سال دفاع مقدس، آثاری که بعد از این دوران خلق کردن در دو جهان متفاوت، عرض کردم همزمان با این سالها کاملا ادبیات تهییجی و تشویقی بوده و بعد از اون کاملا روی کرده یک مصلح اجتماعی رو در التیام بخشیدن به آلام جامعه‌ای که 8 سال این درد و سختی رو در کنار البته شیرینی پیروزی‌های حماسه دفاع مقدس، حفظ خاک، جان، نام، نام وطن در حقیقت با خودش به همراه داشت. از این ساحت اگر ممکن است فرمایشتون رو استوار کنید، منت گذاشتید.
خب جنگ تحمیلی و مسائل پیرامون اون از مهمترین موضوعات ادب مقاومت و پایداریه. ادب پایداری که در مایش بیشتر مبارزه علیه ظلم هستش. در کشور ما خصوصا در اون دوران شاعران بسیاری تحت تاثیر مقوله جنگ و دفاع مقدس به این موضوع پرداختن و آثار فاخری رو هم به وجود آوردن. در واقع جنگ تحمیلی ذهن و زبان بسیاری از شاعران رو درگیر خودش کرد. یعنی میشه گفت که ذهن حساس شاعر نسبت به پدیده‌های اجتماعی سری واکنش نشون میده. حالا وقتی این پدیده جنگی نابرابر و ویرانگر باشه، بیشک تأثیرش ماندگارتر و عمیق‌تر خواهد بودش. قیصر امینپور از بزرگترین شاعران و گویندگان مهم ماست که موضوع دفاع مقدس در بسیاری از آثارش دیده میشه. ایشان در کنار بزرگانی چون دکتر گرمارودی، استاد معلم، از پیشروان شعر دفاع مقدس بودند. خب ایشون از اهالی خوزستان بودند و جنگ رو از نزدیک با تمام وجود حس کرده بودند و شعرشون رو تصویرگر جلوه های دفاع مقدس قرار داده بودند. ایشون با اشعار تأثیرگذارش و با زبانی حماسی به رزمندگان دفاع مقدس روحیه میداد. توصیف صحنه‌های شکوهمند شهادت، بیان جنایت‌های دشمن، ترسیم چهره مردم رنج دیده از جنگ و در این حال دعوت به ایستادگی و بیداری و همچنین امیدواری به موفقیت و پیروزی در اشعارش دیده میشد.
بله.
که یکی از اشعار ایشون رو با صدای مرحوم ناصر عبداللهی، مردم فکر کنم خیلی خوب به یاد دارن،
سراپا
اگر زرد و پژمرده ایم ولی دل به پاییز نسپرده ایم، چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ایم، اگر دل داغ بود ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم، اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر داغ شرده است ما برده ایم. و ادامه.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما. چقدر نام و اسامی پیرو خورشید درخشانی مثل قیصر امینپور که هر یک از اینها شعشعی تاثیرگذار در حوزه ادبیات کشورمون هستن آورده شد. سعی میکنم کسی رو از قلم نیندازم، اما درود میفرستم آنهایی که امروز دیگه در کنار ما نیستن، سر بر تیره تراب گذاشتند. آرزو